Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جلون دادن. من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی تا الان 66 اپیزود رادیو جولون رو کنارتون بودیم. تو هر کدوم از این اپیزودها در مورد یه مقصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف زدیم و البته یه مجموعه هم داریم به نام دوره آتش. تو این اپیزود میخوایم بریم سراغ یکی از جذابترین و متفاوتترین مقاصد سفر، یعنی کنیا.
اسم کنیا که میاد یاد چی میافتم؟ سافاری، رقص، طبیعت، فقر. باید بگم که کنیا همه اینا هست و البته خیلی بیشتر از ایناست. توی این اپیزود و اپیزود بعدی قراره بریم سراغ کنیای زیبا و به یاد موندنی. البته که من میتونم ساعتها و ساعتها از کنیا بگم، اما علل حساب این اپیزود تقدیم به شما و امیدوارم که شما هم مثل ما از گفتن و شنیدن از کنیا کیف کنید. مقصدی که به شخص دلم براش یه ذره شده. همین امسال من 2 بار به کنیا سفر کردم، اما هر نشونه‌ای که ازش میبینم و هر خاطره‌ای که ازش یادم میفته قلبم فشرده میشه، چون حقیقتش اینه که نمیدونم دفعه بعدی کی میتونم به این کشور بی‌نظیر سفر کنم. البته که به خودم یادآوری میکنم که زندگی پر از غیر منتظره است و کی میدونه، شاید جور شد و به همین زودی ها از کنیا سر در آوردم. توی بخش‌های مختلف این دوتا اپیزود صدای همسفرهای من و سالار رو میشنوید که در واقع اونا هم تجربه های بی‌نظیرشون از کنیا رو دوست داشتن با شما اشتراک بذارن. قبل اینکه بریم سراغ ادامه ای اپیزود، اینم یادآوری کنم که جولون یه رسانه مستقله که سالهاست داره تلاش میکنه تا محتوای دست اول و با کیفیت تولید کنه. پس اگه از اپیزودهای ما لذت میبرید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید و به بیشتر شنیده شدن اپیزودها کمک کنید.
Yeah, oh, yeah, man. الکلنا موسوامی اون کلنا کیلو نلوسه زو همینم داویامی.
به روال همه قسمت‌های مقصد جولون، قبل اینکه بریم تو دل کنیا و از قصه سفر به این کشور بگیم، خوبه که یکم تاریخش رو مرور بکنیم. چون من معتقدم تاریخ هر کشور یه جورایی دید خوبی بهمون میده برای سفر توی اون مقصد. اگه بخوایم یکم بریم عقب‌تر، توی کنیا مثل خیلی از کشورهای دیگه آفریقایی، کشور به اون معنی و مفهومی که این روزا باهاش گریبان گیریم وجود نداشت. قبایل مختلف تو پهنه گسترده شرق آفریقا کنار هم زندگی می‌کردن و بیشتر یه سری دولت شهر متنوع در کنار هم بودن تا یک کشور واحد. قدیمی‌ترین شهر کنیای امروزی شهر مومباسا است. شهری که تو جزیره‌ای به همین اسم تو ساحل اقیانوس هند شکل گرفت و قرن‌ها به همراه زنگبار از مهمترین مراکز تجارت هند و ایران و عربستان با اروپا محسوب می‌شد. کشتی‌هایی که از هند و سریلانکا و ایران ادویه و پارچه و چیزای دیگه می آوردن و اونجا توی بندر می فروختن. شاید به خاطر همین رونق بالا بود که کم کم نظر دولت‌های تازه قدرتمند شده اروپا مثل پرتغال به سمت این بندر جلب شد و باعث شد تا اواخر قرن 15 سرکلشون پیدا بشه و به واسطه ابزار و ادوات جنگی مدرن‌ترشون شهر رو تسخیر بکنن. توی 3-4 قرن بعد از اون این منطقه و این شهر بارها بین پرتغالی‌ها و عمانی‌ها و انگلیسی‌ها دست به دست شد تا نهایتاً تو قرن 19 و توی کنفرانسی که به کنفرانس برلین مشهوره، البته نه اون کنفرانس برلینی که ما می‌شناسیم، قدرت‌های اروپایی دور هم نشستن و به اسم تلاش برای متمدن‌سازی آفریقا این قاره رو بین خودشون تقسیم کردن. واقعاً به همین وقاحت. فکر کنید بعد از تمام جنایتایی که بلژیکی‌ها و انگلیسی‌ها و هلندی‌ها و چه می‌دونم فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها تو آفریقا مرتکب شده بودن، نشستن و دور هم تصمیم گرفتن که آفریقایی که مهد تمدن انسانیه رو متمدن بکنن.
انقدر این تقسیم بندی مسخره است که هنوزم اثراتش تو نقشه جهان مشخصه. خطوط صافی که با خطکش وسط قاره آفریقا کشیدن و بدون توجه به تقسیم بندی های طبیعی و قبیله‌ای و مردم شناسانه کشورهای جدیدی خلق کردند و جاهای جدیدی برای استعمارگریشون آماده کردند. این داستان عجیب یه اصطلاح عجیبتر هم داره. Scramble for Africa. اروپایی‌ها انقدر شتاب زده آفریقا رو قاچ زدند و بین خودشون تقسیم کردند که آفریقا به یک کیک تشبیه شده که هر دولتی سعی کرده قاچ بزرگتری ازش رو برداره.
توی این کش و قوس‌ها کنیا سهم انگلیسی‌ها و شرکت‌های بازرگانیشون شد. توی سال‌های بعد و در روند روشنگری قرن 20 کم کم یه سری جنبش آزادی‌خواهانه در خیلی از کشورهای جهان از جمله کنیا شکل گرفت. جنبش ماو ماو که به اون ماو ماوی چین هیچ ربطی نداره و راستش هیچ کس نمیدونه چرا به این اسم معروف شده، حاصل اتحاد چند تا قبیله بزرگ کنیا جلوی انگلیسی هاست. اتحادی که بالاخره تو سال 1957 یه جورای موفق شد و باعث شد اولین انتخابات تو کنیا برگزار بشه و بعد تو سال 1963 جومو کنیاتا که یکی از رهبرهای اصلی جنبش بود و سالها هم توی زندان بود به عنوان اولین نخست وزیر و بعد رئیس جمهور کنیا انتخاب بشه. البته بماند که خیلی نگذشت تا این مناسبات سیاسی غربی گریبان آفریقایی ها رو هم گرفت و همین آقای جومو کنیاتا خودش تبدیل به دیکتاتور دیگه شد. اما در هر حال کنیا از اون سال یک کشور مستقله و این روزا هم جزو کشورهای در حال توسعه و نسبتاً موفق آفریقا محسوب میشه. اما اهمیت تاریخی این سرزمین شاید خیلی ربطی به این مناسبات سیاسی متأخر نداره. قدمت زندگی توی این منطقه از جهان به اندازه حیات بشره. تو منطقه شرق آفریقا یه پدیده زمینشناسی هست به اسم دره کافت بزرگ آفریقا یا The Great Rift Valley. به اعتقاد خیلی از دیرینه شناس ها اینجا محل تولد و بلوغ گونه انسانه. دره کافت یه عارضه زمینشناسیه که در واقع شکافت بین صفحات مختلف زمینه. این شکافی که میگم در حد چند ده کیلومتر و اینا نیست، ماجرا چیزی در حدود 7000 کیلومتره که از حدود بلندی‌های جولان تو مرز سوریه و اسرائیل شروع میشه و میرسه به دریای سرخ، کل اون رو طی میکنه و بعد از جیبوتی و منطقه عفار توی اتیوپی وارد آفریقا میشه و از کنیا و تانزانیا میگذره و تا موزامبیک پیش میره. این دره کاف در واقع محلیه که دوتا صفحه زمین دارن از هم جدا میشن. مثلا میلیون ها سال قبل صفحه عربستان با آفریقا چسبیده بوده و بعد تو همین فرایند جدا شده. همین الان هم صفحه بزرگ آفریقا داره از محل همین دره کاف از شاخ آفریقا جدا میشه. اگه نقشه دم دستتونه که خب طبیعتاً باید الان باشه دیگه، گوگل مپ رو باز کنید یه دقیقه، این مسیری که گفتم رو توش نگاه کنید. این مسیر پر از پدیده‌های جالب زمین شناسی، پر از آتشفشان و دریاچه و دشت‌های فراخ سبززار. این دره کاف با سیستم‌های متفاوتی که حالا خیلی نمی‌خوایم وارد جزئیاتش بشیم، باعث میشه که این پدیده‌ها شکل بگیرن و نتیجهش میشه یه خاک بسیار حاصلخیز توی اون منطقه، دشت‌های مثل ماسای مارا و سرنگیتی. برای همینه که اینجا یکی از بهترین جاهای زمین برای رشد و دگردیسی حیاته. اگه به مسیر پیدایش گونه انسان و رشدش علاقه من باشین، اینجا بهشت آدمه. دانشمندا تعداد خیلی زیادی فسیل از گونه های مختلف انسان اینجا پیدا کردن، از هومو هابیلیس ها، هومو ارکتوس ها و طبیعتاً هومو ساپینس ها که میشیم خود ما. قدیمی ترین فسیل اجداد انسان یعنی لوسی توی همین منطقه پیدا شده. اینجا به احتمال زیاد جاییه که گونه انسان تو دشتهاش کنار بقیه موجودات رشد کرده، هوشمند شده و بعد ازش بیرون اومده و به سر تا سر کره خاکی مهاجرت کرده. اینجا گهواره انسانه.
چند ماه پیش برای سفر به کنیا با پاسپورت ایرانی ویزا لازم داشتیم. البته که ویزای پیچیده‌ای هم نداشت و آنلاین میشد براش اقدام کرد. اما خبر خوب این که کنیا ویزاشو از سال 2024 کلا برداشته و دیگه حتی راحت‌تر میشه به این کشور سفر کرد. بله عزیزان، کشورهای دیگه برای جذب توریست و رونق اقتصادشون اینجوری شرایطو تسهیل میکنن.
عید 1402 رفتم کنیا با کیمیا و داستان رفتنش برمیگرده به 2-3 ماه قبلش، به زمستون سرد پاریس. من 3 هفته فرانسه بودم، پاریس، و وقتی اونجا بودم هوا به صورت عجیبی سرد بود، یعنی -5 درجه با ریل فیل -9. من یک سرمای بدی خوردم. وقتی هم برگشتم تهران هم به شدت سرد شده بود و اصلا یک حال بدی داشتم و با خودم گفتم که اصلا من دیگه غلط بکنم زمستون جایی برم و غیر از عیدم جایی برم. چون من وقتی برگشتم، جالب بود که این ماجرای حضرت موسی که 40 روز رفت کوه طور، وقتی برگشت همه گوساله پرست شده بودن، منم سر کارم اینجوری بود، برگشتم همه چی کنفیکون بود. یعنی گفتم که دیگه آقا من غیر از تعطیلات جای دیگه مسافرت نمیرم. همین که تو این فکر بودم و داشتم اینا رو تو ذهنم میگفتم، توی اینستاگرام استوری کیمیا رو دیدم که نوشته بود 1 نفر مسافر جا داریم. همون موقع ریپلای کردم و یه چند دقیقه بعد ما داشتیم با هم تلفنی صحبت میکردیم و مسافرت عید من در عرض فکر میکنم سرجم 30 ساعت ست شدش. و میتونم بگم مسافرت کنیا خاص‌ترین و زیباترین سفری بود که رفتم. من چند تا کشور اروپایی رو دیدم، چند تا کشور شرق آسیا، برزیل، و واقعا اگر الان یکی از من بپرسه بهترین سفری که رفتی کدوم بوده و متفاوت ترینش، مطمئنن میگم کنیا بودش. از این جهت که مناظری که میبینیم کاملا متفاوت با هر آنچه که تا قبل از اون دیدیم. مسلمه ممکنه ما یه جایی بریم ساحل زیبایی داشته باشه، جای قشنگی باشه، جنگل قشنگی، ولی میتونیم بگیم که آره من باز هم مثل این ساحل دیدم، شبیهش رو فلان جنگل رو دیدم، فلان آبشار رو شبیهش رو دیدم، ولی مناظری که توی دشت‌های کنیا من باهاش مواجه شدم اصلا تا قبل از اون در مخیله من نمی گنجید. دشت‌های وسیع که یک افق بسیار عجیب و زیبایی داشت و اصلا شاید برای من زیباترین چیزی که همچنان در ذهنم هست تصویر آسمونه. یعنی شاید هر آدمی جایی رو که میره یه چیزی ذهنش رو درگیر میکنه و برای من اصلا عجیبترین چیز آسمون اونجاست. خیلی جالبه، شاید عجیب باشه که اصلا شکل ابرها متفاوته، عمق آسمون متفاوته و من اصلا اونجا شیفته ابرها و آسمون بودم و مناظر اتفاقات واقعا منحصر به فرد و رویایی اونجا برای من. از اون سفرهاست که من قشنگ پیشنهاد میکنم به هر کسی، یعنی اگه یک نفر از من بپرسه که من چه سفری رو برم، اولین گزینه در بالای لیستم کنیاست.
اما بریم سراغ آب و هوای کنیا، ببینیم اصلا کی باید سفر بکنیم بهش. راستش خیلی سخته که درباره کشوری که رو خط استوا قرار گرفته خیلی بشه مشخص و دقیق درباره سردی و گرمی هوا حرف بزنیم. به طور کلی کنیا نه زمستون سختی داره نه تابستون خیلی سخت و طاقت فرسایی. اکثر سال دما بین 20 تا 30 درجه توی روز جابجا میشه و خیلی تلورانسی نداره. اما چیزایی که دمای هوا و شرایط رو به طور کلی تغییر میدن دو تا عامل ارتفاع و بارندگی هن. درسته که آدم رو استوا انتظار داره همه چیز گرم و اصطلاحاً استوایی باشه، اما آفریقا و آرزه مهمی که جلوتر دربارش حرف زدیم، یعنی همون دره کافته، شرایط آب و هوایی رو تغییر دادن. اگه بخوام کلی بگم باید بگم که باید حواستون باشه که کجا قراره برید. اگه برنامه رفتن به جایی مثل مومباسا است که خب برنامه آفتاب و گرما و ایناست، اما اگه قرار برید سراغ جاهای پر ارتفاع تری مثل ماسای مارا یا نایروبی، اون وقت باید انتظار دماهای سردی مثل 7-8 درجه رو هم داشته باشید. اما مورد بعدی که مهمه فصل بارشه. کنیا دو تا دوره خشک و بارونی داره که باید موقع سفر بهش دقت بکنید. از اواخر خرداد تا مهر شاید بهترین زمان سفر به کنیا باشه. این دوره رو بهش دوره خشک میگن و البته که کم و بیش همزمانه با یه اتفاق مهمتر به اسم مهاجرت بزرگ که جلوتر دربارش حرف میزنیم حتما. توی آبان و آذر دوره بارشای کوتاه اتفاق میفته. بارشا نسبتاً قویه اما بیشتر تو اواخر روزه و خب شاید خیلی مزاحم سفرتون نشه. بعد اون توی دی و بهمن یه دوره گرم خشک دیگه داریم و بعد فصل بارش اصلی کنیاست که از اسفند شروع میشه و تا اردیبهشت تقریبا طول میکشه که خب رطوبت بالاتره و بیشتر روزا ابریه. یکی از چیزهایی که باید در نظر بگیرید اینه که خیلی از برنامه های سافاری تو طبیعت تو صبح زود شروع میشه و به همین خاطر هوا کاملا سرده، مخصوصا اگه تو ماهای سردتر مثل تیر و مرداد اونجا باشید. دقت بکنین که اکثر این پارک‌های ملی تو نیمکره جنوبی هن و فصلشون با اون چیزی که ما تو ذهنمونه فرق میکنه و متضاده. در نتیجه اگه من به طور کلی بخوام بگم چی بردارید، باید یه بارونی و یه کاپشن گرم به همراه لباس‌های خنک برای روز بردارید.
از آب و هوای استوایی میشه حد زد که چه میوه‌های جذابی تو کنیا در انتظارمونه. انواع و اقسام میوه های استوایی به وفور در دسترسه. خیلی از میوه ها مثل آووکادو که تو ایران جزو میوه گروناست، اونجا خیلی در دسترس و ارزونه. اما در مورد غذا ماجرا یه کم پیچیده است. اول اینو بگم که طبیعتاً خیلی مهمه که تو چه رستورانی غذا سفارش میدید و چی سفارش میدید. اما به طور کلی خوبی آشپزی کنیا اینه که معمولاً دست به ادویه‌شون خوبه و همین باعث میشه که با ذائقه ما سازگار باشه ماجرا. تجربه شخصی من اینجوریه که تو رستوران‌های کنیایی غذاهای با سبزیجات و پاستا تور و غذاهایی که مرغ و ماهی دارن کاملا اوکیه و من دوست دارم. اما مسئله اصلی گوشته. جدا از اینکه خیلی جاها گوشت بز استفاده میکنن که کلا بافت سفت‌تری داره و دیرپزتره، انگار توقع زیادی از پخته گوشت ندارن و همین که یک کم رنگ گوشت تغییر کنه فکر میکنن گوشت پخته شده. واسه همین مسئله گوشت یکم پیچیده است تو کنیا، یعنی توقع زیادی نباید ازش داشته باشی. مثلا یه غذای معروفی دارن به اسم آگوتی که برنج و یه خورش مانندی که گوشت و ادویه است. خب این غذا معمولا خیلی سفته. درسته که غذا بخش مهمی از فرهنگ یک کشور و بهتره تجربهش کنیم، اما مثلا اگر 4 نفرید همه با هم یه دونه آگوتی رو تجربه کنید و 3 تا غذای دیگه هم بگیرید که با شکم سیر با فرهنگ کنیا آشنا بشید.
شاید بتونم به زرس قاطع، اینکه این کلمه را کجا بردم نمیدونم، ولی به زرس قاطع بگم که یکی از رومخترین چیزا تو کنیا همین بوی گوشت بزه. یه کاری با آدم میکنه که حس میکنی تو قصابی زندگی کردی. یکی از عجیبترین خاطرات من تو کنیا همین داستان گوشته. تو جنوب غربی کنیا یه منطقه هست به اسم ماسای مارا که یکی از خفن‌ترین پارک‌های ملی رو داره و دیدنش یکی از واجباته. یکی دیگه از جاذبه‌های منطقه همون مردم قبیله‌ای هستن که اونجا زندگی میکنن به اسم ماسایی که دامدار و شکارچیه. درباره ماسایی ها و ماسای مارا جلوتر مفصل میگیم، اما اینجا میخوام درباره تجربه غذایی خاص حرف بزنم، جشن ماسایی ها. هتلی که ما توش بودیم، البته هتل که واقعا نبود، بهتر بگیم اکولوژ، مال یکی از اون سران اون منطقه بود و کل کارکنانش هم ماسایی اصیل بودن. یکی از دلایلش این بود که هتل در و پیکر به اون مفهوم نداشت و شما ممکن بود یهو دم صبح پشت اتاقت فیل یا زرافه ببینی و خب کارکنان هتل بعد میتونستن که با این مسائل کنار بیان. خلاصه یه شب قرار بود که این کارکنان هتل بهمون یه حالی بدن و برامون یه مراسم جشن ماسایی اجرا بکنن. اون روز یه گشت مفصل زده بودیم و خسته و کوفته رسیده بودیم هتل که من گفتم یکم زودتر برم ببینم این داستان چیه و قرار چه اتفاقی بیفته، و یکم زودتر رفتم به اون محفلی که اون جشن قرار بود اتفاق بیفته. چیزی که دیدم واقعا خیلی جالب بود. دیدم دوستان همون چند دقیقه پیشش یه بز زده بودن زمین و جلوی ما هم یه آتیش درست کرده بودن. یه رون و یه سردست کامل رو زدن توی سیخ چوبی و بدون هیچ ادویه یا مزه‌دار کردنی زارت با زاویه 45 گذاشتنش کنار آتیش. یعنی نه که فکر کنین مثلا گذاشتن روی حرارت مستقیما، کاملا گوشه موشه ها داشت برای خودش حرارت ملوی میدید. من همونطوری که داشتم بغض میکردم که چرا گوشت رو اینجوری حرام میکنین، یهو چشم افتاد به پشت درخت ها و واقعا کاش که نمی افتاد. دیدم که چند تا از همین بچه های هتل هرچی سیرابی و جیگر سفید و خلاصه هرچی اما و احشا بود و ریختن توی قابلمه، آب ریختن روش و همونو صاف گذاشتن رو آتیش و طبیعتا بدون هیچ ادویه ای. یکم گذشت و همسفرها اومدن و خلاصه مراسم شروع شد و اینا. مراسم خیلی جذاب بود خدایش، خیلی یه رقص واقعا جذاب باحالی داشتن که کنار هم یه صفی میستن شروع میکنن آواز خوندن و این بالا پایین پریدنشون اینا واقعا خیلی چیز گیرا و جذابیه واقعا. اما قسمت سخت ماجرا این بود که مراسم رقص به مراسم تست اون گوشت ختم میشد و ما چون خیلی سرمون مهمون ویژن بودیم، تمام نگاه ها همینجور چارچشی به همون بود که ببینن که این گوشت رو میخوریم یا نه. هیچی دیگه، اومدن همون شق گوسفندی که نهایتا یه ساعت پیشش کنار آتیش گذاشته بودن، اومدن چند تا تیکه بریدن و گذاشتن تو ظرف و آوردن جلومون و ما اینجوری بودیم که تو رو خدا نه. ولی خب خیلی زشت بود که غذایی که به همون تعارف شده رو نخوریم دیگه. در نتیجه شروع کردیم به سختی اون گوشت تقریبا خام مزه‌دار نشده رو خوردن. واقعا گوشت لاستیک بود و منی که کلن گوشت رو رر میخورم، یعنی مثلا نیم پز میخورم، بازم نتونستم خیلی از پسش بر بیام. اما بدبختی همینجا تموم نشد. اون قابلمه سوپ رو آوردن و شروع کردن با یه مراسم آیینی و باستانی میکسش کردن. یعنی شما الان مثلا سوپ درست میکنی با یه میکسر برقی اینجوری میذاری داخلش و شروع میکنه میکس شدن و اینا، اما این دوستان به روش قدیمی ماسایی یه تیکه چوب میذاشتن وسطش و شروع میکردن با دست با سرعت اینو چرخوندن و داشتن اینو میکس میکردن دیگه. خلاصه این پروسه میکس که مثل شعله زرد ما انگار حاجت میداد، یعنی دونه دونه میومدن هر کدوم یه ذره میکس میکردن میرفتن، تموم شد و اینه کاسه بزرگ ریختن آوردن برامون و اینجوری همجور نگاه کردن که مثلا بهتون سوپ خفن دادیم و ما مجبوریم بخوریم و واقعا خوردنش سخت بود، یعنی منی که طعمهای خیلی عجیب غریبی میخورم بازم اون برام سخت بود و دیگه نگم براتون دیگه. تمام 3-4 شب بعدش حتی ما تا زمانی که رسیدیم مومباسا اولا تمام جونمون بوی گوشت بز میداد.
وای امان از اون بوی گوشت، یعنی من هر بار بعد از شرکت تو این مراسم دلم میخواد دستامو قطع کنم. البته اینو بگم که من دفعه اول خیلی خوش شانس بودم که اصلا نمیدونستم اون کاسه سوپ توش چیه و برای اینکه از گوشت فرار کنم سوپ رو خوردم که خب شاید باورتون نشه ولی طعمش خوب بود و نه تنها من که بقیه بچه های از همه جا بیخبر هم از طعمش خوششون اومد. اما حالا جدا از بحث گوش باید بگم مراسم اون شب جزو به یاد موندنی ترین بخش های سفر کنیاست. سیستم هم اینجوریه که همیشه اول ماسایا بزن به رقص رو شروع میکنند و ما رو دعوت میکنند که با اونا بخونیم و برقصیم. بعدش یکم که میگذره دیگه بچه های تیم مجلس رو دست میگیرن و از اونجایی که حتی یک آهنگ رو هم کامل حفظ نیستیم و نمیتونیم دست جمعی بخونیم سریع اسپیکر رو میکنیم میریزیم وسط و ماسایا هم پا به پای ما با هم نامهربونه هم آفت جونه غر میدن. الحق و الانصاف هم که استعداد خیلی خوبی دارند و هر دفعه ما رو شگفت زده میکنن. یه جوری سری رقص ایرانی رو یاد میگیرند و پا به پای بچه ها غر میدن و سعی میکنن با آهنگا همخونی کنن که انگار جزو فنای قدیمی لیلا فروه رو شهرام شب پرن. آخر شب هم پا به پای بچه ها یه شب مستی با سر راه همه رو میخونن. توی دنیا صبح شب به شاقه یشقی از خواب پا میشه اما عشقی که امروز تو فردا. البته حالا اگه از شوخی بگذریم این آیین برای مردم یه قبیله دور افتاده وسط طبیعت بکر بود و شاید اصلا همین که میپختنش داشتن به ما لطف میکردن چون خودشون فقط و فقط گوشت و شیر میخورن. ولی اگه بخوایم کلی تر درباره رژیم غذای کنیایی یا بگیم ترکیب جالبی از مواد اولیه قدیمی منطقه آفریقا و ادویه ها و شیوه های آشپزی که به واسطه دریا نورده و مسافرها از هند و سریلانکا و عمان و ایران وارد منطقه شده. در واقع اگه از موارد خاص بگذریم میتونم بگم که غذاهای کنیا جوری نیست که باب طبع ما نباشه، معمولا اوکی هن. من خودم یه عادت خیلی زیبا ازشون یاد گرفتم و با خودم آوردم و اونم اینی که برنج سفیدشون رو با پیاز داغ سرو میکردن، یعنی لا به لای برنج طعم پیاز کاراملی جذابم میپیچید که خب با غذاهای گوشتی و مرغی واقعا محشر میشه. یه غذای معروف کنیا و خیلی از کشورهای شرق آفریقا اوگالیه. از که خب غذا نیست، یه جور نون محلیه که با آرد ذرت و گندم درست میشه. مطمئنم تو فیلم‌ها و عکسای کنیا دیدینش. یه گوله سفیده که کنار بشقاب غذا میذارن، با دست یه تیکه ازشو میکنن و میذارن تو غذاهایی که خورشتوره و با اون میخورن. جدا از غذاهای محلی تو شهرهای بزرگ طبیعتاً دسترسی به رستوران‌های زنجیره‌ای معروف هم دارید. زبان رسمی مردم کنیا سواحیلی یا همون سواحیلیه و البته انگلیسی. خیلی از کنیایی ها به خوبی میتونن انگلیسی صحبت کنن، خصوصا تو جاهایی که توریستیه اصلا مشکل زبان نخواهید داشت. مثلا خیلی طبیعیه که بری تو قبیله‌ای که به شدت فقیرن و مشخصه که امکانات آموزشی ندارند. امکانات آموزشی که هیچی، حداقل زندگی رو هم ندارن. اما انقدر توریست رفته اونجا که خیلی هاشون انگلیسی بلدند و راحت میتونن باهاتون معاشرت کنند. اما یه نکته جالبی که من به دفعات تو کنیا و البته تو تانزانیا تجربه کردم، تلاش افراد برای آموزش زبان سواحیلی به توریستا و یاد گرفتن چند تا کلمه جدید از زبان توریستاست. انگار که این ماجرای زبان یه روش ارتباط گرفتنشونه که دست بر قضا بسیار هم شیرین و همیشه آخر سفر مسافرها کلی کلمه و اصطلاح بامزه یاد گرفتن. مثلا شما ناخودآگاه دیگه از روز دوم سلام و هلو اینا یادت میره. همه خیلی عادی به هم دیگه میگن جامبو، جامبو بامبو و البته آهنگ جامبو باوانا که یعنی سلام غریبه یکی از معروف ترین المانهای کنیا و البته تانزانیا است. وارد کنیا بشین از همون لحظه اول با یکی از مهمترین کلمات کنیا که برگرفته از فرهنگشون آشنا میشید. هاکونا ماتاتا. براتون آشنا نیست؟
هاکونا ماتاتا. What a wonderful phrase.
هاکونا ماتاتا. Ain't no peasant craze.
It means no worries. For the rest of your days,
it's a problem-free philosophy.
Hakuna Matata.
اگه من بخوام تو دو تا کلمه تمام فرهنگ مردم کنیا رو بهتون بگم، میتونم بگم هاکونا ماتاتا. یعنی چی؟ یعنی don't worry, take it easy, بی خیال. اما حالا این موقع، حالا بشین یخت استراحت کنیم و ده ها معنی دیگه که تو همین دستن. من تو کنیا تا حالا آدم عصبانی که داد و بیداد کنه ندیدم. ماشینا جلوی هم میپیچن و بعد رانندگی میکنن، از سر و کول هم میرن بالا، ولی من ندیدم کسی دعوا و کل کل کنه این رانندگی. کلا انگار یه آرامش درونی دارن که برای ما که عموما در حال بدو بدویم خیلی عجیبه. یه جور خونسردی و حوصله‌ای دارن که باید باشون نشست و برخاست کنی تا متوجهش بشین. کلمه بعدی پله پله است، به معنی آهسته، که اینم تو همون دستبندی فرهنگی هاکونا ماتاتا قرار میگیره. اونم زیاد میشنوید. مثلا شده من عجله داشتم، میگفتم بابا دست به جمعونید، همکارای کنیایی میگفتن پله پله هاکونا ماتاتا.
ببین خیلی طبیعیه که هاکونا ماتاتا که میشنوی لبخندی بزنی و اینا حال کنی، ولی راستشو بخوان این عادت کنیایی ها منو حداقل من یکی رو زجر میده. یعنی اگه اون روی ماجرای کول بودن و آرامشو ببینید، اینی که تقریبا تمام کارها تو کنیا کش پیدا میکنه و سر صبر و حوصله انجام میشه، که خب برای زندگی پرسرعت ما یکم زیادی یواشه. این داستانو من تو روسیه هم دیدم و نمیدونم که ما زیادی فعالیم یا اینا دیگه واقعا بیخیالن. همه چیز قشنگ آروم و بدون استرس و اینا پیش میره و اصلا مهم نیست که شما عجله داری یا نه.
سالار، در کل به نظرم ما زیادی عجله داریم. ما که میگم منظورم ایرانی هاست دیگه. همونجور که مثلا تو روسیه مثال زدی، منم تو کلی جای دیگه مثل سریلانکا یا ویتنام همین تجربه رو داشتم. انگار ما ایرانی ها همیشه یه عجله‌ای داریم، همیشه از اینکه راننده اتوبوس تو کشورهای دیگه آروم میره یا سبقت نمیگیره شاکی میشیم. احتمالاً این موضوع یه بحث کارشناسی و تخصصی جامعه شناسی میطلبه که خب تخصص ما نیست، ولی همیشه این تفاوت توریست ایرانی با سایر توریستا و با لوکالا برام خیلی جالبه.
من عید امسال یعنی سال 402 شانس اینو داشتم که یه سفر 15 روزه به کنیا داشته باشم. از اونجایی که همیشه از دیدن طبیعت و حیوانات مختلف خیلی لذت میبرم، اما اصلا دلم نمیخواد که اونا رو توی اصالت باغ وحش ببینم، از بچگی با دیدن مستعدهای حیات وحش دل خودم راضی میکردم. قبل از سفرم از شوق زیاد رفته بودم سراغ گوگل و راجبه اینکه چه گونه‌های جانوری و گیاهی منتظر من یه تحقیقی کرده بودم. ولی مستند حیات وحش و تحقیق گوگلی کجا و دیدن و حس کردن آفریقا کجا؟ هیجان دیدن از همون صبح اول نایروبی که با صدای هورنبیل ها که پرنده های سیاه رنگ و عظیمی هم با منقارهای خیلی بزرگ شروع شد و تا آخرین غروبش که پرواز صدها شاهین رو میدیدی که از بالای سرت به سمت تاریکی های افق حرکت میکنن ادامه داشت. اما تجربه سافاری توی ساوانا برام شبیه یه رویا بود. به هر سمتی که نگاه میکردی یه حیوان فوق‌العاده برای دیدن وجود داشت. گله‌های پرجمعیت ویلدبیست، ایمپالا و گورخر، فیل‌های آفریقایی، زرافه، اسبابی، خانواده‌های شیر، یوزپلنگ و انواع پرنده‌ها از کوچک تا بزرگ و خیلی خیلی گونه‌های دیگه. وقتی میگم شبیه رویا بود یعنی گاهی به خودم میومدم و میدیدم که دارم از شرف زیاد گریه میکنم و حس خیلی بی‌نظیری بود. این رو هم بگم که واقعا به نظرم کنیا جدا از حیات وحش بی‌نظیرش آدمای بی‌نظیری هم داره. خونگرم و عاشق گپ زدن و خندیدن و رقصیدن. خلاصه که از اون جاهاست که حتما دلم میخواد دوباره بهش سر بزنم و خودمو توی آرامشش رها کنم.
معمولا اولی مقصدی که تو کنیا وارد میشید نایروبیه. البته بعضی هم از فرودگاه مومباسا وارد میشن، اما من توصیه‌ام اینه که سفر رو از نایروبی شروع کنید و آخرش برسید به خط ساحلی و ریلکسیشن. بهتون قول میدم اگه توی روز برسید، لحظه ای که از هواپیما پیاده میشید و اولین برخوردتون با کنیا و خصوصا آسمونش قطعا براتون تجربه دلچسب و به یاد موندنی میشه. خصوصا اگه اولین مقصد آفریقایی باشه که بهش سفر میکنید، قطعا همه چی براتون خیلی جدیده. از حال و هوای فرودگاهش که همینجوری تو باند ولتون میکنن تا چند قدمی راه برید و برسید به ساختمون، تا حال و هوای آدمها و آفیسرهای عموما خوش اخلاق. اصلا احتمالش کم نیست که از همون دم فرودگاه چند تا سورپرایز اساسی از کنیا ببینید. مثلا توی یکی از سفرها از فرودگاه که اومدیم بیرون دیدیم کلی آدم اومدن استقبال یه دختری که ظاهرا توی یکی از این مسابقه ها جایزه دختر زیبایی رو برای کنیا گرفته بود. بساط بزن و به رقص شادیشون از همون دم در فرودگاه به پا شده بود. کلا کنیایی‌ها تو بحث موزیک و رقص چای معطل قندن و بدتر از ما ایرانی‌ها تقی به توقی می‌خوره شروع می‌کنن به شادی و رقصیدن. حالا تصور کنید ترکیب گروه‌های ایرانیایی که تازه نفس وارد کنیا شدن با گروه استقبال دم فرودگاه چه شوری به پا کردن. سورپرایز بعدی کنیا همون دو قدمی فرودگاه نایروبی ممکنه خودشو نشون بده. پارک ملی نایروبی دقیقا در کنار فرودگاه است. همون با ماشین که میرید شانس زیادی دارید که همون اول کاری چند تا حیوان ببینید. ما خوش شانس بودیم توی یک از سفرها همون دم فرودگاه یک کرگدن رو با بچهش دیدیم و تصور کنید چقدر هیجان زده شدیم. تا از فرودگاه دور نشدیم و همین اول کاری دو تا نکته جالب و مهم رو بهتون بگم. اولیش اینه که سیگار کشیدن تو جاهای عمومی تو کنیا ممنوعه. بله ممنوع. خیلی قانون عجیبیه ولی ماجرا اینجوریه که فقط تو مکانهای مشخصی میشه سیگار کشید. کلاً هم من به شخص کنیایی سیگاری ندیدم. نکته بعدی بحث پلاستیکه. چند سالی کنیا فروش کیسه پلاستیکی یک بار مصرف رو ممنوع کرده. تو همه فروشگاه مواد غذایی هم یا باید با خودت کیسه ببری یا کیسه چند بار مصرف بخری. نایروبی چند لایه داره و کلن شهر عجیبیه. عجیب از این جهت که فقر و ثروت به طرز عجیبی تو این شهر به هم گره خورده و خیلی جاها جدا از هم نیست. توی خیلی از شهرهای دنیا محله بالا شهر و پایین شهر داریم و معمولا منطقه ضعیف شهر به لحاظ جغرافیایی مشخصه. ولی تو نایروبی قضیه پیچیده تر از این حرف هاست. ممکنه وقتی تو هتل شیک و پیک و تر و تمیزت نشستی منظره روبرود یه محله بسیار فقیر و حلبی آباد طور باشه. اون کنارم چند تا برج تر و تمیز باز وجود داشته باشه. البته که شهر مناطق گرون و الیت مشخص داره. ولی به طور کلی ماجرا به این سادگی ها نیست. پیشنهاد میکنم توی نایروبی حسابی راه بری تا حالا هوای شهر رو درک کنید. یکی از جاذبه های خیلی جذاب نایروبی که پیشنهاد میکنم حتما بهش سر بزنید موزه ملی نایروبیه. خیلی کامل و اساسی میتونید با فرهنگ کنیا آشنا بشید توی این موزه و البته با گونه های جانوری و پرنده های مختلف. جاذبه بعدی نایروبی خب همون پارک ملی که بهتون گفتم که خب تجربه سافاریش قطعا جذابه. حالا جلوتر اصلا داستان سافاری ها رو بهتون میگیم. اما یه تجربه جذاب دیگه که اگه زمان طولانی تری توی نایروبی داشتید پیشنهاد میکنم برید سراغش پارک جنگلی کاروراست. توی این پارک کلی مسیر جذاب پیاده روی و دوچرخه سواری وجود داره. همون دم گیت میتونید دوچرخه کرایه کنید و بزنید به دل جنگل. نگران هیچی هم نباشید. کلی مسیر با درجه سختی و مسافت مختلف وجود داره و تابلوهای راهنما هم به اندازه کافی هست. واسه من این که عاشق پیاده روی و دوچرخه سواری ام، دیدن مناظر جنگلی بی‌نظیر جنگل کارورا یکی از بهترین تجربه هام بود. خب طبیعتاً نایروبی شاپینگ مال مدرن هم داره.
این که ما میگیم برید و توی شهر بگردید، البته یه تبصره خیلی خیلی مهم داره. امنیت. نایروبی جزو امن‌ترین شهرهای این منطقه است، اما این کلمه نسبیه و باز هم دلیل نمیشه که بهش بگیم امن. کلن وقتی صحبت از شهرهای آفریقا و آمریکای جنوبی و اینها میشه، یه ذره مقیاس امنیت بعد تو ذهنمون متفاوت بشه. شاید اون انتظاری که ما تو ذهنمون از شهرهای مختلف ایران یا حالا شهرهای یکم منطقی تر جهان داریم اینجوری باشه که خب حواسمون هست و یه چیزایی رو میتونیم رعایت بکنیم و نهایتا ممکنه مثلا دچار خفتگیری بشیم یا دزدی بشه و اینها. اما تو یک سری از این شهرها قضیه سر امنیت جانیه، یعنی ممکنه شما برای یه تیکه طلا یا یه تیکه حتی یه گوشی یا حتی یه اسکناس خیلی خیلی کوچیکتر از این حرفها جونتون رو از دست بدید. خلاصه میخوام بگم توی شهرهایی مثل نایروبی یا شهرهای دیگه منطقه باید خیلی خیلی بیشتر از حالت عادی که حواستون هست به دور و برتون توجه بکنید و گوشاتون تیز باشه. این قضیه امنیت که میگم محل به محله متفاوته. کلا من خیلی توصیه نمی کنم که تنها یا یکی دو نفره توی شهر قدم بزنید. مثلا تو مرکز نایروبی که دیگه واقعا دل جای شلوغه و خیلی آدم میره و میاد، یه خیابونی هست که مرز امنیت و خطر جانیه واقعا. یه خیابونی هست به اسم موی اونیو، MOI. قشنگ سمت چپ این موی اونیو یه مثلا همه چی شیک و گل و بلبل و هتل هیلتون و ایناست و سمت راستش یهو میشه لیان شامپو و شلوغ و دیوونه خونه. کلا اگه بخوام محافظه کار باشم میگم فقط گروهی و با حضور یه راهنمای محلی توی شهر راه برید، مگر اینکه سفر برو باشید و بلد باشید که خطر رو زودتر حس بکنید. یکی از چیزایی که مثلا تو نایروبی بعد بهتون توصیه بکنم اینه که گوشیتون رو خیلی در نیارید و عکس بگیرید. اصلا خیلی وقتا به همسفرها من توصیه میکنم که گوشیتون رو بذارین هتل و بیاین بیرون، چون احتمال اینی که گوشیتون رو ازتون بزنن یا به واسطه دزدی از گوشی آسیب دیگه‌ای بهتون برسه واقعا زیاده. راستش تو نایروبی حتی شاید به پلیس ها هم خیلی نشه اعتماد کرد. من شخصا خودم این تجربه رو داشتم که داشتم تو خیابون راه میرفتم، خوشبختانه نزدیک هتلم بودم و یهو 4-5 تا پلیس دورم کردن و گفتن که خب از کجا اومدی، چند وقت موندی، پاسپورتتو نشون بده، نمیدونم ویزاتو نشون بده و کلا داشتن تلاش میکردن که برسونن به اینجایی که یه پولی از من تلکه بکنن. خب من خودم رو زدم به ندونستن و اصلا نمیفهمم چی میگین و منظورتون چیه و اینها و مدارک رو هی نشون دادم و اینا هی گفتن خب حالا اینو نشون بده اینو نشون بده. من مدارکم و همه چیز رو توی یه گوشی زاپاسی که برده بودم همرام داشتم و نشونشون دادم، اما واقعیت ماجرا این بود از همون لحظه اول لحن و گفتارش رو مشخص بود که دنبال رشوه‌ن. من ندادم ولی راستش اونها میتونستن اذیت بکنن و واقعا میتونستن منو بگیرن ببرن اداره پلیس و ساعتها وقت منو تلف بکنن و اذیتم بکنن. اون ماجرا گذشت، ولی به طور کل میخوام بهتون بگم که سعی بکنید که با راهنما توی شهر قدم بزنین و برین سمت مراکز خرید و جاهایی که یه ذره منطقی تر باشه. با وجود همه این چیزایی که گفتم شاید بعد نباشه تو کنیا یه چیز جالب دیگر رو تست بکنین و اون هم اتوبوس‌های شهری هم. اتوبوس‌های شهری اونجا به اتوبوس پارتی معروفن و توشون رسماً یه دیسکو متحرکه. توی نایروبی اتوبوس‌های شهری با هم دیگه سر زرق و برقشون رقابت میکنن، یعنی یه سرشون هستن که توش پر از رقص نور و زلم زیمبو و هر چیز برق برقی دیگه‌ای که شما فکر کنید و موقعی که حرکت میکنن معمولا یه تلویزیونی هم توشون قرار گرفته و با صدای خیلی بلند دارن موسیقی پخش میکنن. حالا شما تصور کن ملت مثلا خسته از سر کار دارن برمیگردن، نشستن رو صندلی، سرشون هم اینجوری تکیه دادن به شیشه، ولی دور و برشون رقص نور و موزیک و زلم سیمبو و ایناست. کلا خیلی وسیله های عجیبی هست. البته همه اتوبوس های شهری اینجوری نیستن، اتوبوس های یه سری مسیر خاصن، ولی تعدادشون نسبتا زیاده. کلا تجربه بامزه ایه، یعنی بودن تو این اتوبوسایی که داره یه مقصدی میره به یه جای دیگه و داره توش موزیک با بلندترین صدا پخش میشه، تجربه باحالیه. فقط باز هم تکرار میکنم اگر خواستین اونا رو تجربه بکنید حواستون به مبدا و مقصدش باشه که یهو یه جای اشتباهی پیاده نشین. البته در کنار همه اینها نایروبی پر از کافه ها و رستوران های مدرن و شیک که معمولا اون بخش مایدارتر جامعه میان و توش میشینن و با هم گپ میزنن و اینا، ولی کلا معمولا سیستم اینطوریه که با ماشین میان همون جلو پیاده میشن، میرن تو کافه یا رستوران و بعدم دوباره از همون جلوی در سوار ماشین میشن و میرن. کلا شهرگردی به اون مفهومی که خیلی از جاهای دیگه دنیا مرسومه اینجا رواج نداره.
نظر نچندان محبوبم بدم. دو تا جاذبه داره نایروبی که ازش عکس خیلی دیدید قطعا. یکی اون هتلیه که زرافه ها تو فضای بیرونش هستن و قطعا عکساشو دیدید که ملت دارن صبحونه میخورن و سر زرافه از پنجره اومده تو میز، و یکی هم مراکز نگهداری زرافه هاست. میتونی بری به زرافه ها غذا بدی. خیلی مختصر بخوام بگم و بگم که بیاید و بیخیال این جاذبه ها بشید، چون تهش اینه که باغ وحشن. درسته که خیلی عکسای گوگلی میتونید بگیرید، اما باور کنید کار درستی نیست که واقعا وحش پول بدید. البته که ادعای این مراکز اینه که مرکز نگهداری زرافه‌های آسیب دیدند و از این حرفا، ولی من که باور نمی‌کنم. از اون مهمتر لذت دیدن زرافه توی طبیعت و در حالی که آزاد و رهاست و اصلا هیجان این که یهو غیر منتظره می‌بینیش انقدر بی‌نظیره که اصلا قابل وصف نیست.
عید پارسال قشنگترین تصمیم زندگیمو گرفتم. همه گفتن این کارو نکن، چه پر هزینه است. گفتم شاید برام دیگه موقعیت پیش نیاد. بعد فکر کردم که چقدر دیر این تصمیمو گرفتم، چقدر دیر این کارو کردم. سفر به کنیا، سفر به مومباسا یکی از قشنگترین تصمیمات زندگیم بود. همه چی عالی، آسمون عالی، زمین عالی، مردمش عالی، همه جا زیبا. با اون که خیلی سخت بود صبح زود از خواب بیدار بشیم تا پایانی از شب رقص و پایکوبی داشته باشیم، ولی بازم فرداش منتظر بودیم که ادامه سفر رو بریم. انگار این 13-14 روز جزء عمرمون نبود.
ماجرای کنیا رو تا همینجا داشته باشی تا تو اپیزود بعدی که یک هفته دیگه منتشر میشه براتون مفصل از سافاری و مومباسا و ماسای مارا بگی.
Nikutunze mama usikose lolote bete nayo nikuvi.